ساعت 5 عصر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. شرکت ملی نفت میگوید شرکت رویال داچ شل و کشورهای یونان و ایتالیا 4 میلیارد دلار به ایران بدهکارند. معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران میگوید متهم پرونده خودکشی مهاباد به جرم خود اعتراف کرده است. رئیس جمهوری عراق از حضور ایران در آن کشور دفاع کرد. مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت امروز شنبه گفت طلب نفتی ایران از شرکت رویال داچ شل و کشورهای یونان و ایتالیا به 4 میلیارد دلار میرسد. به گزارش خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت، محسن قمصری اشاره کرد که شرکت رویال داچ شل و کشورهای یونان و ایتالیا اعلام کردند که بلافاصله پس از لغو تحریم ها بدهی های خود را به ایران پرداخت خواهند کرد. تا کنون جزئیات بدهی یونان و ایتالیا از محل واردات نفت ایران دقیقاً منتشر نشده است، اما بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اردیبهشت سال گذشته بدهی شرکت شل به ایران را 2 میلیارد و 300 میلیون دلار عنوان کرده بود. به نوشته شانا، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر به هیچ شرکت اروپایی بدهی نفتی ندارد، گفت آخرین بدهی نفتی ایران به شرکت آنی ایتالیا بود که با آنها تسویه کرده است. معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران روز شنبه گفت که متهم پرونده خودکشی یکی از کارکنان هتل تارا در شهر مهاباد دستگیر شده و به جرم خود اعتراف کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید منتظرالمهدی افسود که این متهم هیچ جایگاه امنیتی ندارد و یکی از اهالی همان منطقه است. پیشتر گزارش‌هایی در این مورد که متهم پرونده مأمور امنیتی بوده است منتشر شده بود. این مقام نیروی انتظامی درباره موضوع خودکشی این زن جوان در هتل تارا در شهر مهاباد گفت این اتفاق در حالی رخ داد که او پس از اطلاع خانواده‌اش مبنی بر قرار ملاقاتش با فرد دیگری قصد داشت از بالکن اتاق به اتاق دیگر مراجعه کند که انگام عبور به پایین سقوط کرد. این در حالی است که علیرضا رادفر، معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی، روز جمعه به خبرگزاری برنا گفته بود متهم در صدد بود از مرحومه برای ازدواج درخواست کند، منتها مرحومه قصد خروج از اتاق را داشت که به دلیل سرعت در حرکت از پنجره سقوط کرد. خبرگزاری ایرنا هم به نقل از یک مقام مطلع نوشت که زن جوانی که فوت شده به دفعات به اتاق متهم رفت و آمد داشته است. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق با اعلام اینکه مناسبات بغداد با تهران راهبردی است، گفت که حضور ایران و کمک به جنگ علیه داعش اقدامی برادرانه بود. آقای معصوم در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت حضور ایران دخالت در امور داخلی عراق نیست و افسود داعش زمانی که بخشی از عراق را اشغال کرده بود، امنیت ایران و مرزهای آن را تهدید می‌کرد. ساعت 17:04 است در ایران. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها ما رادیو فردا را انتخاب کردید. برنامه ها رو با 2 گزارش پی میگیریم. احتمالاً از صبح در خبرها شنیدید که آقای روحانی درباره حمله عربستان سعودی به یمن صحبت کردن. آقای روحانی روز شنبه از عملیات نظامی عربستان انتقاد کردند و گفتند که حکومتی که همیشه با دلار کار خودش رو انجام میده، حالا بمب رو انتخاب کرده. همکارم شاهین بشیری گزارشی رو تهیه کرده در این باره که با هم میشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت عربستان در یمن دچار خطای استراتژیک شده است. آقای روحانی که در همایش انسان مهربان دنیای آرام شرکت کرده بود، با اشاره به حمله عربستان به یمن گفت
یک حکومتی که مسائل سیاسی منطقه و جهان رو نمی فهمه نمیدانه، بسیار تازه کاره، برای اولین بار آمده خودش نشون بده بعد از سالیان دراز. کشوری که همیشه با دلار کاراشو انجام میداده، حالا که آمده عوض کنه فرمون رو به جای دلار، خیلی راه‌های زیادی داره برای نفوذ در جامعه. بمب انتخاب کرده، فکر کرده با بمب نشون داده میشه که این کشور کشور قدرتمندیه، فکر میکنه با بمب او میتونه در منطقه تأثیر بگذاره، فکر میکنه با بمب میتونه به اهدافش در منطقه برسه. حالا این خطای استراتژیکه.
اما این اشاره آقای روحانی به تازه کار بودن حکومت عربستان را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ آیا واقعا میتوان حرکت عربستان در حمله به مواضع حوثی ها در یمن را حاصل بی تجربگی این کشور دانست؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
اینی که به هر صورت وارد شدن عربستان به بحران یمن معلوم هم نیست که حتما موفق بشن، و اینی که چه جوری رقم بخوره پایان این ماجرا بحثیه که خب واقعا هم سرش صدا نمیشه نظر قاطعی داد، و عربستان سعودی همچنان با این تهدید مواجهه که نتیجه نرسه و برعکس بشه، یعنی نقیض اون نتیجه که میخواد به دست بیاره. با همه این احوال در نظر بگیریم که کادری که الان بر عربستان حاکمه هم خب درسته، اینها بعد از مرگ ملک عبدالله تو حدودی اومدن سر کار، قسمن هم یه جوانگرایی در این رهبری شده. جنگ یمن با همون دوره‌ای که آقای فیصل وزیر خارجه بود و دیگرانی هم سر کار بودن شروع شده. با همه این احوال اون چیزی که ما ظرف این چهارهای بعد از بهار عربی می‌بینیم، حالا بعد از جنگ عراق و بذاریم کنار، ولی بعد از بهار عربی اصولا عربستان این تحرک و فعالیت دوشته در عرصه منطقه، چه اینه که بسا حمایت وسیع بکنه از کودتا در مصر، از اون بر نیروی اساسی ببره و بحرین که اونجا جلوی بهار عربی رو بگیره و به نوعی قدرتگیری نیرویی که به ایران نزدیکه رو مانع بشه. سوریه هم به هر صورت دائم فعال بوده با یارگیری‌های مختلف. اون تا در مورد یمن به نظر میاد که این رهبری جدید خب به هر صورت به نظر میاد قاطع‌تر وارد عمل شده، هم به خاطر اینکه با آمریکایی‌ها به خصوص این پیام برسونه که ما با توجه به اعتمادی معینی که به شما داریم خودمون دیگه اصلا وارد عمل میشیم، ابتکار عمل رو در دست داریم، یارگیری میکنیم، و فراتر از اون مسائل بحرین و اینا هم میخوایم در برابر ایران بایستیم و مانع گسترش نفوذ ژئوپلیتیک این کشور بشیم. اینکه جوون کادر رهبری عربستان درسته، منتها ما ببینیم که زمین های این نوع برخورد و این نوع برآمد عربستان در منطقه از همون 4-5 سال پیش حداقل شروع شده.
سخنان رئیس جمهوری ایران در مورد یمن و حمله ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان به این کشور در حالی منتشر شده که عربستان سعودی اعلام کرده آتش‌بس 5 روزه با حوثی‌ها در یمن از ساعت 11 شب سه‌شنبه آغاز می‌شود. عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان، پس از نشست وزرای خارجه اعضای شورای همکاری خلیج فارس در پاریس، در کنفرانس خبری مشترک با جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت این آتش‌بس در صورت رعایت از جانب حوثی‌ها و متحدانشان قابل تجدید است. در تحولی دیگر، به گزارش اسوسییتد پرس، ملک سلمان پادشاه جدید عربستان قرار است چهارشنبه هفته آینده با رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در واشنگتن دیدار کند. محور گفتگوهای دو رهبر پیرامون مسائل یمن و مسائل هسته‌ای ایران خواهد بود و این دیدار پیش از نشست سران آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس صورت می‌گیرد که قرار است هفته آینده در کمپ دیوید برگزار شود. در همین حال نگرانی‌ها در مورد وضعیت غیر نظامیان یمن تشدید شده است. سازمان ملل متحد بارها خواستار توقف جنگ شده که در هفته‌های اخیر بر اثر آن حداقل 1400 نفر کشته و بیش از 6000 نفر زخمی شدند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدی درباره صحبت‌های حسن روحانی که امروز صبح انجام شد و درباره اشتباه استراتژیک عربستان در خاک یمن بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
اگر در شهر تهران زندگی میکنید احتمالاً این تابلوها رو دیدید. اگر هم در خارج از تهران یا ایران هستید و به اینترنت دسترسی دارید از این تابلوها زیاد شنیدید. سازمان زیباسازی شهر تهران در پروژه جدیدی به نام نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر تصویر صدها آثار هنری ایرانی و خارجی رو در سطح شهر به معرض نمایش گذاشته. از بروگل و مگری تا سهراب سپهری و بهمن محسس آثار فخیم هنری این روزها تهران رو در آغوش گرفتند. جواد کوروشی گزارش میده.
تهران رنگ و روی تازه‌ای پیدا کرده است. روزنامه شرق می نویسد اتفاق خیلی خوبی در شهر رخ داده است. یک حادثه، یک رخداد به مفهوم جدید آن. شهر یک پارچه تابلو شده است. شهری که تا دیروز روی عرشه‌های پل‌های آبرش تبلیغ چیپس و پفک بود، امروز به یک جشن بزرگ رنگ و خط و حرکت تبدیل شده است. صحبت از اقدام شهرداری تهران است که تصویر صدها تابلوی هنرمندان ایرانی و غیر ایرانی را در خیابان‌های تهران به معرض نمایش گذاشته است. جمال کامیاب، مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران، به خبرگزاری مهر میگوید با مکاتباتی با برخی از موزه‌های بزرگ 700 اثر برای اکران در فضای عمومی انتخاب شد. آقای کامیاب در واکنش به انتقادهایی که به شهرداری شده است میگوید ما میدانیم که باید آثار هنری را در گالری ها دید، اما در این حرکت نمادین قصد داریم مردم را از وجود این آثار فاخر در موزه ها آگاه کنیم و هنر را به یاد مردم بیاوریم. مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران با رد اخباری مبنی بر اینکه نصب تابلوهای تبلیغاتی برای شهرداری میلیاردها تومان هزینه داشته است، به خبرگزاری مهر میگوید شهرداری در قراردادهای تبلیغاتی خود سالانه 7-15% امکان استفاده از این فضاها برای کار فرهنگی را دارد که در ماه محرم و بهار از این سهم فرهنگی استفاده میکند. اما برای اجرا شدن این طرح تمام این سهم را متمرکز در این 10 روز کرده است و برای چاپ، نصب و دیگر خدمات ریالی نداده است، چون تمامی این موارد از سهم فرهنگی قراردادهای سازه‌های تبلیغاتی پرداخت شده است. از حبیب آقابخشی، جامعه شناس در تهران، پرسیدم نمایش تصویری این آثار هنری چه تأثیری میتواند احتمالاً بر رفتار بینندگان این آثار داشته باشد. حبیب آقابخشی:
اگر مردمان یک سرزمینی، شهروندانی بتونن با هنر و فرهنگ جامعه خودشون و اون چیزی که از پیش از این هم بوده آشنا بشن، میتونه کمک بکنه به نوع ارتباطات اجتماعیشون و اینکه تأثیر که هنر که از زیبایی میاد و از عشق میاد و از خشونت پرهیز میکنه میتونه روی اونا تأثیر داشته باشه. ولیکن تصور من اینه که تو این 2-3 دهه چیزی به عنوان هنر و خلاقیت و زیبایی شناسی خیلی کمرنگ بوده. حالا یا باید مردم رو به طرف نگارخانه های موجود، به طرف موزه هایی که این آثار هنری هستند یک جوری راغب کرد. اگر مردم راغب نشن، شاید یکی از شیوه های دیگری که میشه مردمان یک سرزمینی رو که خودشون علاقمندی نشون نمیدن به موزه های هنری برن و با این آثار قدیمی تر آشنا بشن، شاید این هستی که اون رو بیارن به طرف خود مردم. این میتونه هم آثار خیلی مثبتی داشته باشه. یکی از آثار مثبتش، نگاه کنید، میگن بعضی تابلوهای زیبا میتونه این گره رو از جبین و از چهره شهروندان که عبور میکنن یک ذره باز بکنه، یک ذره حس زیبایی شناختی رو بهشون بده، یه حس خوشایندی بهشون دست میده و این حالت اخم رو از چهرهشون باز بکنه، یه مقدار ممکنه روی رفتارشون هم تأثیری داشته باشه.
در این میان خبرگزاری تسنیم با عجیب خواندن این اقدام شهرداری تهران مینویسد همزمان با آغاز به کار نمایشگاه کتاب تهران، شهرداری بیلبوردها و بنرهای تبلیغاتی نمایشگاه را که میبایست تا ایام برگزاری نمایشگاه در سطح شهر باقی میماند از سطح شهر جمع کرده است. این اقدام شهرداری تهران از نظر رسانه‌های خارجی هم دور نمانده است. روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی از این تابلوهای تبلیغاتی در تهران مینویسد تصاویر آثار هنرمندان ایرانی و خارجی جای بنرهای تبلیغاتی ضد آمریکایی در خیابان‌های تهران را گرفتند.
اگر ساکن تهرانید و در مسیر روزانه‌تون این تابلوها رو می‌بینید، از اونها عکس بندازید و برای ما بفرستید به این ایمیل info@radiofarda.com. تا ساعت 5:30.